ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انفجار در شهر حما در غرب سوریه شماری کشته بر جای گذاشت. چارلز تیلور رئیس جمهوری پیشین لیبریا در دیوان بین‌المللی کیفری گناهکار شناخته شد. و سناتور جمهوری‌خواه میگوید شاید آمریکا مجبور شود به ایران حمله کند. کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت. در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا شمار قربانیان انفجار بمب در شهر حما در غرب این کشور را دست کم 16 کشته اعلام کرده، مخالفان میگویند این انفجار بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه انفجار روز چهارشنبه را به مخالفان حکومت بشار اسد نسبت داده است، اما یکی از گروه‌های مخالف با اشاره به گفته‌های شاهدان عینی که علت انفجار را گلوله توپ شلیک شده از سوی نیروهای دولتی دانستند، از ناظران سازمان ملل خواسته تا درباره این انفجار تحقیق کنند. چارلز تیلور رئیس جمهوری پیشین لیبریا توسط دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جرائمی چون قتل، تجاوز و چندین اتهام دیگر در جریان جنگ داخلی در سیرالئون گناهکار شناخته شد. چارلز تیلور نخستین رهبر پیشین کشوری است که در دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه و گناهکار شناخته می شود، رخدادی که با استقبال سازمان ملل و آمریکا روبرو شده است. چارلز تیلور 64 ساله را بسیاری پرقدرت ترین فردی می دانند که در جنگ داخلی در لیبریا و در همسایه شمالی آن سیرالئون بین سالهای 1989 و 2003 میلادی نقش ایفا کرده است. یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی میگوید امکان دارد برای بازداشتن ایران از پیشبرد برنامه اتمی خود به حمله نظامی یک جانبه آمریکا نیاز باشد. مارک روبیو سناتوری است که پیشبینی می شود در صورت پیروزی میت رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معاونت وی را بر عهده گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک روبیو سناتور 40 ساله از فلوریدا روز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به ایران گفت آمریکا در گذشته نیز یک جانبه عمل کرده و در آینده نیز در صورت نیاز باید به اقدام یک جانبه روی بیاورد. وی که در مؤسسه تحقیقاتی بروکلین در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد مقام‌های آمریکایی باید با همراهی سازمان ملل و دیگر گروه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را مهار کنند. کمیسیون انتخابات مصر با تجدید نظر در رأی پیش خود صلاحیت احمد شفیق نخست وزیر این کشور را در دوران حسنی مبارک برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد. پیش از این و در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها در مصر، کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرده بود مقام‌های ارشد حکومت حسنی مبارک مجاز به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیستند. این کمیسیون روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از بررسی درخواست تجدید نظر احمد شفیق به او اجازه می‌دهد در این انتخابات شرکت کند. و چند روز پس از آن که نخست وزیر اسرائیل تهدید ایران هسته‌ای را با هولوکاست مقایسه کرد، رئیس جمهوری این کشور چنین مقایسه‌ای را نادرست خواند. شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه گفت در زمان هیتلر جهان در خواب بود، آن واقعه امروز نمیتواند اتفاق بیفتد زیرا که جهان بیدار شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه .com توجه فرمایید.
سلام، من حامد پارسی هستم و این هفتمین برنامه از سری جدید برنامه دات کام است. با من همراه باشید تا گشت و گذار دیگری داشته باشیم در دنیای مجازی و تکنولوژی های جدید. در این برنامه مروری داریم بر گوگل درایو، سرویسی که به تازگی به کاربران گوگل عرضه شده است. گوگل درایو چیست؟ آیا تنها نسخه تغییر نام یافته گوگل داکس است یا قرار است تجربه‌ای تازه را برای کاربران گوگل برپایان آورد؟ با هم مروری خواهیم داشت بر ویژگی‌های این سرویس تازه و نیز نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در این مورد. سریع هم به دنیای کاربری تلفن همراه می‌زنیم. اینکه کاربران تلفن همراه بیشتر در چه کشورهایی هستند و با موبایل‌های خود چه می‌کنند و اینکه آیا بالاخره تلفن همراه در وبگردی‌های روزانه جای لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای شخصی را خواهد گرفت. در این برنامه بیشتر در این موارد صحبت می‌کنیم. این هفته گوگل سرویس تازه‌ای را به کاربران خود ارائه کرد. گوگل درایو از این پس درایو مجازی شما خواهد بود و فایل‌ها و تصاویر شما را بر فراز ابرها برای شما ذخیره خواهد کرد. این موضوع بیش از هر چیز خبری خوش برای کاربران سیستم عامل کروم است. سیستم عاملی که اتصال به اینترنت برای انجام فعالیت‌های مختلف با آن اجتناب ناپذیر است. گوگل درایو که شکل ارتقا یافته ی سرویس اسناد گوگل است، فضایی 5 گیگابایتی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید علاوه بر ذخیره‌سازی و ایجاد متن، جدول، نمودار و پرسشنامه در فضای اینترنت، آنها را با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید و آنها را در ویرایش فایل‌های خود شریک کنید. اما این همه آنچه از گوگل درایو خواهید دید نیست. گوگل سرویس پیکسلر را نیز همراه با ارتقای سرویس اسناد خود در اختیار کاربران گوگل درایو قرار داده که نرم افزاری است قدرتمند همچون فتوشاپ برای ویرایش، جلوه پردازی و بازآرایی عکس. پس شما دیگر نیاز نخواهید داشت که حتی برای ویرایش عکس‌های خود آن را به رایانه‌های شخصی منتقل کنید و با ابزاری چون فتوشاپ به روی آن کار کنید. علاوه بر آن گوگل نرم افزارهایی را برای سیستم‌های اندرویدی، رایانه‌های ویندوزی و سیستم‌های مک طراحی کرده که از طریق آن به راحتی به گوگل درایو دسترسی خواهید داشت. نرم افزاری که روی کامپیوتر شما نصب می‌شود، یک درایو مجازی را روی آن قرار می‌دهد که به سادگی می‌توانید فایل‌هایی را از روی دسکتاپ خود به آن منتقل کنید یا به عکس فایل های موجود در درایو مجازی خود را به دسکتاپتان بیفزایید. از زمانی که اجازه دسترسی به گوگل درایو را دریافت کنید، علاوه بر فضای 5 گیگابایتی گوگل درایو، حجم رایگان جیمیل شما نیز به 10 گیگابایت افزایش می‌یابد و علاوه بر آن 1 گیگابایت رایگان هم برای ذخیره عکس روی پیکاسا خواهید داشت. فضای گوگل درایو تا 16 ترابایت قابل افزایش است و در نخستین گام شما میتونید با پرداخت 2.5 دلار در ماه حجم رایگان 5 گیگابایتی خودتون رو به 25 گیگابایت افزایش بدید که با چنین افزایش حجمی حجم جیمیل شما هم 25 گیگابایتی خواهد شد. تا یادم نرفته بگم که اگر از گوگل کروم استفاده می‌کنید، افزونه جیمیل اتچمنت تو درایو به شما این امکان رو میده که به طور مستقیم فایل‌های الساقی خود در جیمیل رو به گوگل درایو منتقل کنید. حالا که قراره گوگل همه چیز رو بر فراز ابرها ببره، باید دعا کنید در فضای مجازی گرفتار بارون‌های سیل‌آسایی نشید که ممکنه همه اطلاعاتتون با اون فرو بریزه. اما در فضای مجازی هم چه در وبلاگ‌ها و چه در شبکه‌های اجتماعی این هفته سخن از گوگل درایو بود. در میان وبلاگ‌های ایرانی، وبلاگ یک پزشک که موضوعات مرتبط با دنیای مجازی و فناوری اطلاعات از جمله مباحث مورد علاقه اونه، مانند همیشه واکنشی به هنگام به اعلام این سرویس جدید گوگل داشت و شاید از نخستین منابع فارسی زبان بود که به معرفی این سرویس تازه و ویژگی‌هاش پرداخت. با این حال بسیاری از کاربران ایرانی همچون همیشه واکنش خود به این موضوع رو در توییتر به نمایش گذاشتن. چند تن از کاربران ایرانی به این نکته توجه کردند که بر اساس خط مشی گوگل، پس از انتقال فایل‌های شما به گوگل درایو، حق مالکیت اونها به گوگل منتقل خواهد شد. برخی از کاربران به فیلتر شدن احتمالی این سرویس در چین اشاره کردند و نسبت به احتمال فیلتر شدن اون در ایران ابراز نگرانی کردند. تبادل نظر میان کسانی که به این سرویس جدید دسترسی گرفتند و کسانی که هنوز به آن دسترسی ندارند هم بخشی از توییت‌های کاربران ایرانی در این موضوع رو تشکیل می‌داد. اما نکته‌ای که آه از نهاد برخی از کاربران اینترنتی برآورده اینه که گوگل هنوز برنامه‌ای برای پشتیبانی از گوگل درایو در سیستم‌های لینوکسی ارائه نکرده. اگر به صفحه گوگل درایو در گوگل پلاس سر بزنید، می‌تونید در میان کامنت‌های کاربران حجم قابل توجهی از نظرات کسانی رو ببینید که نسبت به این موضوع معترض بودند. از جمله چند نفری نوشتند که در شرایطی که دراپ باکس سرویس رقیب گوگل درایو از لینوکس پشتیبانی میکنه، چرا گوگل هنوز برنامه‌ای برای کاربران لینوکس ارائه نداده؟ برخی از کاربران هم از این موضوع ابراز نارضایتی کردند که هنوز ناچارن حساب‌های گوگل درایو و پیکاسای خودشون رو به طور جداگونه مدیریت کنند و گوگل فکری برای تلفیق این دو نکرده. با این حال مضامین به اشتراک گذاشته شده توسط بسیاری از کاربران معطوف به استقبال از سرویس جدید گوگل بود و حتی برخی به شوخی از گوگل سراغ 100 گیگابایت فضای مجانی برای خودشون می‌گرفتن. تلفن های همراه هر روز نقشی بیش از پیش در زندگی روزمره ما بازی می کنند. اگر تنها 10 سال پیش ما بیشتر از تلفن های همراه خود برای برقراری تماس و ارسال پیامک استفاده می کردیم، امروز موبایل ها به سادگی جای دوربین های دیجیتال، دستگاه های پخش موزیک، رادیو و حتی ساعت، تقویم یا چراغ قوه رو برای ما پر کردند. با داشتن یک گوشی همراه هوشمند شما ممکنه دیگه برای مرور اینترنت، چک کردن ایمیل ها یا خوندن اسناد دیجیتال نیاز چندانی به کامپیوترهای شخصی نداشته باشید. برای من داشتن یک آیفون باعث شد زمانی که لپتاپم رو از دست دادم چندان به سرعت دست به کار خرید یک لپتاپ تازه نشم و به آرامی گزینه‌های مطلوبم رو برای پر کردن خلأ لپتاپ قبلی مرور کنم. اگر شما حتی قدری کمتر از من دلبسته تکنولوژی‌های جدید باشید، باز هم مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که یک گوشی همراه هوشمند به یکی از ابزارهای روزمره شما تبدیل میشه. اما موبایل ها در چه ابعادی خود رو به زندگی ما تحمیل کردند؟ تحقیقی که به تازگی در مؤسسه کالچر لیبل صورت گرفته، پرده از رشد سریع استفاده از تلفن های همراه در سالهای اخیر برمی‌داره. در این بخش از برنامه مروری کوتاه و اجمالی داریم بر بخش هایی از یافته های این تحقیق. در شرایطی که بیش از 7 میلیارد نفر در جهان زندگی می‌کنند، بیش از 5.9 میلیارد کاربر تلفن همراه در کشورهای مختلف وجود دارد. این به این معنی است که به لحاظ آماری 87% از جمعیت جهان از تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند. البته به این آمار باید این نکته را اضافه کنید که بسیاری به دلایل مختلف ممکن است بیش از یک تلفن همراه استفاده کنند. اگر نگاه دقیق‌تری به این بخش از یافته‌های تحقیق بندازیم، نتایج قابل توجهی در این زمینه می‌بینیم. در آفریقا که کمترین ضریب استفاده از تلفن همراه مشاهده میشه، از هر 100 نفر 53 نفر از تلفن همراه استفاده می‌کنند. این رقم برای حوزه آسیا و اقیانوسیه تقریباً 74 نفر و برای خاورمیانه حدود 97 نفره. در آمریکای شمالی و جنوبی در ازای هر 100 نفر 103 کاربر تلفن همراه وجود داره و این رقم برای اروپا 119 کاربره. البته بیشترین ضریب استفاده از تلفن همراه در روسیه است که در ازای هر 100 نفر 143 تلفن همراه وجود داره. جالبه بدونید که تنها 30% از کاربران تلفن همراه در جهان در دو کشور چین و هند زندگی می‌کنند. دو کشوری که بر اساس آخرین آمارها 35% از جمعیت جهان رو در خود جای دادند. اما این تحقیق یافته‌های جالب دیگری هم داره. در بازار تلفن‌های هوشمند نزدیک به 500 میلیون دستگاه در سال 2011 به فروش رسیده که رشدی 63% نسبت به سال 2010 داره. در 3 سال گذشته بیش از 300 هزار اپلیکیشن برای تلفن‌های همراه تولید شده که این اپلیکیشن‌ها نزدیک به 11 میلیارد بار دانلود شدند. اما بسیاری از کاربران تلفن‌های همراه امروز از موبایل‌های خود برای گشت و گذار در اینترنت و جستجوی اینترنتی استفاده می‌کنند و پیش‌بینی‌ها که از اونه که میزان کاربران اینترنت از طریق تلفن‌های همراه در سال 2015 از میزان کاربران اینترنت از طریق کامپیوترهای شخصی پیشی بگیره. برنامه دیگر از .com دریچه‌ای به دنیای مجازی به پایان رسید. با ما از طریق ایمیل .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.